علامت الکترونیک هم در هیچ مرکز بهداشتی، در هیچ خانه بهداشتی تشکیل نداده باشن. تکلیف اینا چی هست؟ اینا چیکار باید بکنن؟
ببین، ما در حال حاضر چیزی بالغ بر 300 هزار نفر از جمعیت افغانستانی های محترم در سطح مشهد دوره پرونده الکترونیک سلامت هستند و در واقع پرونده بهداشتی جای ما دارن. یعنی آمار عمده افرادی که در مشهد سکونت دارند جز همین گروه هستند. اگر مواردی وجود داره که خارج از اینها هستن، خب باز به همون مراکز مراجعه بکنن تا تعیین تکلیف بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار. خب، اینم گفتگویی بود با دکتر محمد جعفر صادقی، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در مرکز بهداشت خراسان رضوی. شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در هفته های اخیر برخی مقامات پاکستانی به کابل سفر کردند و وعده هایی هم در رابطه با همکاری در زمینه امنیت و صلح افغانستان دادند که مورد استقبال مقامات افغان قرار گرفت و البته خوب انتقادهایم برخی از شخصیت های افغانستان مثل حمدالله محب داشتند. ارتباط ما با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی مسائل خاورمیانه، برقرار هست. میخواییم در مورد نقش پاکستان در قضای افغانستان صحبت بکنیم. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
سپاس آقای ملازهی از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید. با توجه به شرایط موجود فکر میکنین که چقدر امکان داره که پاکستانی ها در مسئله صلح افغانستان همکاری بکنن یا حداقلی که کارشکنی نکنن؟
پاکستان داوطلبانه از اون اهداف راهبردی که در افغانستان داره دست بر نمی‌داره. بنابراین حتما باید یک اعمال فشاری روی پاکستان باشه که سیاست اعلامی و اعمالیش رو یک دست بکنه. حقیقتش اینه که تجربه نشون داده، شما اگر نگاه بکنید زمانی که امریکایی‌ها تصمیم گرفتن که به سال 2001 به افغانستان حمله نظامی بکنن، از پاکستان درخواست کردن که شما باید همکاری کنی با ما، ما میخواییم حمله کنیم به افغانستان. به شدت پاکستانی ها مخالفت کردن.
بله.
اما وقتی که جورج بوش به صراحت اعلام کرد، یعنی نه تنها خصوصی به اونا گفت بلکه اعلام رسمی کرد که اگر پاکستان همکاری نکنه ما با هند همکاری خواهیم کرد و پاکستان هم مورد حمله قرار خواهیم داد. یعنی زمان پاکستانی ها حاضر شدن که دست از حمایت از طالبان بردارن که امنیت ملی خودشون در خطر احساس کردن. الانش هم به نظر میرسه که همون سیاست هست. البته در همون زمان وقتی دست از طالبان برداشتن بی‌معنا نبود که به طور کامل از طالبان و القاعده صرف نظر کردن.
بله.
بلکه مرزهاشون رو باز کردن، فضا رو باز کردن، اونا رو تصمیم کردن که عقب نشینی کنن به مناطق قبایل و ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا و اون مناطق.
بله.
و بعدن یواش یواش ارتش دو مرتبه اینا رو سازمانی کرد و یه جریان قدرتمندی مثل طالبان به وجود اومد که الان بیش از 50% خاک افغانستان میگن که در مناطق روسایی اشایی رو تصرف کرده.
بله.
و الان مدعی اصلی قدرت هست.
یعنی شما معتقد هستین آقای ملازهی که پاکستانی ها همچنان از گروه های مثل طالبان در برابر حکومت افغانستان استفاده می کنن برای رسیدن به اهداف خودشان؟ این اهداف بیشتر شامل چه مواردی میشه؟
به هر حال پاکستانی ها به نظر میاد که اهرام طالبان رو دارن. یعنی
بله.
اگه حتی مثلا شورای کویته حاضر بشه به یک نوع مصالحه رو بپذیره، شبکه حقانی و گروه های دیگه 20 تا 30 تا گروه هست در افغانستان، داعش وجود داره. همه اینا رو وقتی شما در نظر بگیرید میشه تصور کرد که پاکستانی ها یک سری اهداف استراتژیک دارن، از جمله اینکه افغان ها مجبور بشن خط دوران را به رسمیت بشناسن، از ادعای مالکیت تاریخی بلوچستان و سرحد و به صلاح این مناطق دست بردارن.
بله.
این یک مسئله. دوم، نفوذ هند رو به حداقل برسونن. و سوم این که بدون دردسر یک راه ترانزیتی رو در اختیار پاکستانی باشه که از خاک افغانستان خودشون رو برسونن با آسیای
بله.
مرکزی و کشورهای اون منطقه.
بله.
بنابراین تصور اینه که تا زمانی که پاکستانی به این اهداف دست پیدا نکنن همچنان یه از یه سیاست دوگانه پیروی خواهند کرد و حاضر نیستن. به نظر میاد که آقای محب بیشتر از آقای اشرف غنی نسبت به تحولات درونی به صلاح منطقه‌ای آگاهی داره.
بله.
آدم کارکشته سیاسی، آدم عنصر اطلاعاتی. آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور در واقع سعی میکنه که تا اونجایی که امکان پذیر هست همکاری پاکستان رو در ارتباط با برقراری رسوم ثبات در افغانستان به دست بیاره.
بله.
لااقل بخشی از حاکمیت پاکستان این تمایل رو داره واقعا، یعنی اینطوری نیست که نخوان همه پاکستانی ها دنبال این باشن که به صلاح یه افغانستان دست نشانده یا حکومت دست نشانده در کابل داشته باشن.
بله.
ولی در کل سیاست اصلی پاکستان و در ارتباط با افغانستان و حتی در ارتباط با هند این ارتش پاکستان و اون هسته مرکزی قدرت آیسمان هست که تعیین کنه. دولت پاکستان به نظر من نقش خاصی تو این قضیه نمیتونه بازی کنه. کارا دست ارتش، دست آیسمان هست و آیسمان هم اهداف خاص خودشو داره که تو افغانستان پیگیری میکنه.
بح.
حالا این گروه نشود یک گروه دیگه رو خلق کنه.
بح.
ولی اون چیزی که مشخصه اینه که پاکستان داوطلبانه حاضر نیست دست از افغانستان برداره، بلکه حتما باید اعمال فشاری از خارج بهش بیاد تا تسلیم بشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب ملا زهی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، خبرهای ساعت 4 رادیو دری را تقدیمتان میکنم. ولسوالی المار در ولایت فاریاب افغانستان در حمله طالبان سقوط کرد. نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب گفت که در حمله دیروز طالبان به مواضع نیروهای امنیتی در ولسوالی المار دست کم 3 تن از این نیروها کشته و 5 تن دیگر هم زخم برداشتند و بقیه نیروها به منطقه خواجه عثمان عقب نشینی کردند. آخرین گزارش ها حاکی است که وضعیت در ولسوالی های قیصار، خواجه سبزپوش، کوهستانات، شیرینتگاب و خواجه عثمان این ولایت بحرانی است. خواجه عثمان همچنان در محاصره طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی هیچ راهی برای برون رفت از این منطقه ندارند. عضو شورای ولایتی فاریاب به اوضاع ناامن این ولایت و اعتراضهای گسترده مردم به انتخاب محمد داوود لغمانی والی جدید آن از سوی اشرف غنی اشاره و تصریح کرد که این اعتراض سبب شده مردم از دولت فاصله گرفته و شمار زیادی از آنها حاضر به پیوستن به نیروهای امنیتی نمی‌شوند. رئیس شورای علمای ولسوالی سید خیل در ولایت پروان افغانستان ترور شد. با گزارش شبکه خبری طول نیوز، احمد لمر عثمانیار فرماندار سید خیل گفت مولوی سیف الله صافی رئیس شورای علمای این ولسوالی صبح امروز در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. خبر دیگر این که یکی از مدیران مدرسه حبیب الرحمن در ولسوالی جبل السراج ولایت فاریاب صبح امروز از سوی افراد ناشناس ترور شد. تا کنون شخصی یا گروهی مسئولیت این دو حمله را به عهده نگرفته است. گروهی از تروریست ها به یک مقر اردوی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند. روابط عمومی اردوی پاکستان اعلام کرد که گروهی از تروریست ها یک مقر اردوی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی را هدف حمله قرار دادند که در جریان تبادل سنگین آتش میان طرفین یک نظامی پاکستانی کشته شد. اردوی پاکستان ادعا کرده است که این تروریست ها از خاک افغانستان وارد پاکستان شدند. تا کنون دولت اشرف غنی در این خصوص اظهار نظری نکرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ملت ایران در جنگ اقتصادی پیروز شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که ارقام رشد تولید در بخش‌های مختلف صنعتی کشور بهترین شاهد بر بی‌ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکاست که خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاست‌ها وادار کرده است. روحانی افزود با توجه به مذاکرات اخیر انجام شده در ویانا، آمریکایی‌ها با صراحت آمادگی خود را برای رفع تحریم‌ها اعلام کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که با مذاکرات ادامه خواهیم داد. روحانی تصریح کرد صنعت موتر ایران که در سخت‌ترین شرایط توانسته مقاومت کند و تولید خود را افزایش دهد، با گشایش در دسترسی به بازارهای خارجی و کاهش هزینه مبادله، فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد. در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهادهای تکمیلی در مورد بهبود شرایط در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در جلسه علنی مجلس گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اول خرداد حق دسترسی به تصاویر تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد. قالیباف افزود با توجه به پایان مهلت 3 ماهه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نهاد حق دسترسی به تصاویر مراکز هسته ایران را نخواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها باید اجرا شود، چرا که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ایران و آژانس توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود. بر این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی شود. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام در 8 می 2018 تلاش کرد که توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. جمهوری اسلامی ایران از 23 فوریه 2021 اقدامات داوطلبانه تحت برجام را در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران متوقف کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که فتح خرمشهر نقطه عطفی در عرصه‌های درخشش ایران اسلامی است. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، فرا رسیدن 3 خرداد ماه که به روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامیده شده است را گرامی داشت. سرلشکر باقری در ادامه افزود این رخداد بزرگ و دستاورد ماندگار و تاریخی مقدمه سربلندی ملت عظیم الشأن ایران در 8 سال دفاع مقدس و سپس از پیشران معنادار شکلگیری جبهه مقاومت اسلامی در منطقه راهبردی غرب آسیا در مصاف با نظام سلطه و صهیونیسم است. در پیام آمده است که فتح خرمشهر فراتر از یک پیروزی و افتخار در عرصه نبرد با دشمن اشغالگر، در حقیقت نقطه عطف مهم و تاریخی در عرصه‌های درخشش ایران و ایرانی در برابر توطئه‌های دائمی استکبار جهانی، از دفاع مقدس در جنگ 8 ساله تحمیلی تا دفاع مقدس امروز مدافعان حرم در جنگ‌های نیابتی و مقابله با تروریسم تکفیری به شمار می‌رود. 3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در سال 1361 است که این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است. آزادسازی خرمشهر از مهمترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال 1361 در جنگ تحمیلی عراق با ایران بود که این شهر پس از 578 روز از اشغال رژیم بعث عراق آزاد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که درخت بیریشه صهیونیست پوسیده است و جنگ غزه نشان داد که این درخت به زودی خواهد افتاد. امیر سرتیب، امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای رزم زمینی سازمان صنایع دفاع گفت که امروز جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی قرار گرفته که در صداهای اخیر بی‌نظیر است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود که تلفیق توانمندی دفاعی و پشتیبانی مردمی قدرتی را برای ایران ایجاد کرده که قدرتی اطمینان بخش است و با آن افتخار می‌کنیم. امیر حاتمی با بیان این که امروز اثر این قدرت را در حوزه‌های مختلف می‌بینیم تصریح کرد دشمن امروز با تأسف می‌گوید که برتری خود را در برابر ایران از دست داده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که قدرت دفاعی ایران با منطق دقیق و درست مورد استفاده قرار می گیرد و همه کشورهای منطقه باید با هم امنیت داشته باشند. و صلیب سرخ فلسطین از بی خانمان شدن 50,000 فلسطینی در پی بمباردمان مناطق مسکونی و ملکی غزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد. با گزارش خبرگزاری وفا، سهیر زقود سخنگوی صلیب سرخ در فلسطین گفت که در حال حاضر 700,000 شهروند به اندازه کافی برق ندارند و 800,000 فلسطینی هم از آب شرب محروم هستند. زقود افزود به دنبال جنگ غزه 50,000 نفر به مدارس آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا یا منازل نزدیکان خود کوچ کردند. زقود تصریح کرد خطر دیگری که ساکنان غزه را تهدید می‌کند راکت‌هایی است که منفجر نشده است و همچنان زندگی اهل غزه را تهدید می‌کند. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
وقتتان بخیر و نیکی. نشرات رادیو دری میشنوین. از مشهد مقدس مطابق روز از علاقمندان برنامه های قرآنی دعوت میکنین که با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایی که بخشنده است و مهربان، خدایی که با لطفش بذرهای خشک و جوانه ها سبز میشن، خدایی که با مهرش همان جوانه ها ساقه های ترد میشن و ساقه های ترد تنه های تنومند، خدایی که نامش را به زبان میاریم وقتی میگیم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، روز و روزگارتان بخیر و ایام به کامتان. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و از شما میخواییم که شما دوستان عزیز و ارجمند با ما همکاری و تعامل داشته باشین، پیام بفرستین، صدای خوبتان را بر ما بفرستین تا ما در برنامه به نام خودتان استفاده بکنیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-4-8-40-17 در فضای مجازی. برنامه امروز را به اتفاق شما دوستان و یاران خوب خود شروع میکنیم که شامل این بخش هست. قرآن و اطرت. الهی. با جان شنیدن آداب تلاوت. بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن هست. قرآن و اطرت. دوستان، خداوند متعال در آیه 179 سوره مبارکه بقره می فرماید
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ای خردمندان، در قصاص برای شما زندگی است، امید است که با تقوا باشید.
امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام فرمودند ای بندگان خدا، این آیه قرآن قصاص قتل را مطرح کرده و در مورد کسی که دیگری را در دنیا می کشد و روحش را از بدنش جدا می سازد سخن به میان آورده. آیا می خواهید شما را به قتلی بدتر از این خبر بدهم؟ قتلی که خداوند قصاص بسیار بزرگتر از این را برای قاتلش در نظر گرفته؟ حاضران گفتند بله ای پسر رسول خدا، بفرمایید تا بدانیم. حضرت سجاد سلام الله علیه فرمودند بزرگتر از این قتل، قتلی است که هرگز جبران پذیر نیست و هرگز مقتول زنده نخواهد شد، وان قتل این است که شخصی را از دین اسلام، نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت امام علی ابن ابی طالب گمراه کنند و به انحراف بکشانند. این قتلی است که به هیچ عنوان جبران پذیر نیست.
مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
سروران گرامی ارجمند، قرآن کریم به عنوان بهترین راهنمای سعادت بشر بخش عظیمی از آیات را به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده، حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده. در قرآن تعبیراتی درباره خانواده به کار رفته که این مطلب را به خوبی روشن می‌کند. به عنوان نمونه، خداوند متعال در سوره مبارکه نساء آیه 21 از پیوند ازدواج که موجب تشکیل خانواده میشه به ساق غلیظ یا پیمان محکم یاد کرده.
و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا.
و چگونه آن را باز پس میگیرید در حالی که شما با یک دیگر تماس و آمیزش کامل داشته اید؟ و از این گذشته، آنها هنگام ازدواج از شما پیمان محکمی گرفتند.
در قسمتی از آیه 21 سوره مبارکه روم خانواده مایه آرامش معرفی شده.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان و در میانتان مودت و رحمت قرار داد، در این نشانه هاییست برای گروهی که تفکر می کنند.
در آیه 72 سوره مبارکه نحل خانواده را تضمین بقای نسل یاد کرده.
خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هایی به وجود آورد.
در آیه 6 سوره مبارکه تحریم از خانواده به عنوان کانون پرورش نسل صالح یاد شده.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگ هاست نگه دارید.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم منتقم خداوند آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
یا دلسماء الحسن یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء.
اسماء الهی
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که منتقم به معنی کیفر دهنده و سرزنش کننده است. انتقام با واژه های نقم و مشتقات آن 17 بار در قرآن به کار رفته است که 4 بار آن خداوند خود را با اسم زنتقام معرفی نموده است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همراهان عزیز، نکته ای که تذکرش لازم است این است که انتقام و عذاب اخروی خداوند حکیم برای کافران و مجرمان در روز قیامت از نوع انتقام اجتماعی نیست، زیرا همان طور که گفته شد انتقام اجتماعی به منظور حفظ نظامات و جلوگیری از هرج و مرج و عبرتگیری در دنیا است، در حالی که در عالم آخرت دیگر نه خبری از اجتماعات دنیایی است و نه کسی می تواند تعدی و تجاوزی به حقوق سایرین بنماید و هرج و مرجی به وجود آورد. تا برای جلوگیری از آن انتقام به معنای اجتماعیش صحیح باشد. سبحان الله همراهان ارجمند، انتقام خداوند در روز قیامت بر اساس اعمال و رفتار انسانها در این دنیا و بروز باطن و حقیقتش در آخرت است، چرا که خدا عادل است و عدل او اقتضا می کند که همه بدکاران را به مجازات اعمالشان برساند و اینکه گفته می شود خداوند از گناهکاران انتقام می‌گیرد، در حقیقت نوعی تعبیر مجازی است، چرا که اصل رحمت خداست و بنده ای که با اختیار خود از زیر چتر رحمت خدا خارج می‌شود، خود را گرفتار عذاب می‌کند. همانطوری که می‌دانید زندگی آخرت نتیجه اعمال دنیاست، لذا آنچه که به عنوان انتقام الهی از آن یاد می شود صورتهای زشت و منزجر کننده رفتارهای زشتی است که در اثر تکرار گناهان در آدمی پدید آمده است. در حقیقت در روز قیامت هر انسانی به فراخور شخصیتی که در دنیا کسب نموده تجسم اعمال خیش را دریافت می کند. برای مثال گفته می شود که انسانهای متکبر در جهان آخرت مانند مورچه محشور می شوند، چرا که این افراد در این دنیا با مردم به صورت متکبرانه سلوک می کنند، در جهان دیگر این چنین حقیرانه محشور خواهند شد. الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. دوستان عزیز، کسی که متخلق به اسم منتقم خداوند می شود باید از دشمنان خداوند تعالی انتقام گیرد، اما چه کسی دشمنتر از نفسی که در وجود خود انسان است؟ لذا هرگاه که انسان به گناهی نزدیک شده و یا از عبادتی دوری کرد میبایست از نفسش انتقام گیرد، آنگاه که این دشمن را اسیر خود نمود میتواند در میان دیگر بندگان حدود و مقررات مشروع خداوند را جاری نماید. عزیزان، آن انسان کاملی که مظهر کامل اسماء الهی است می تواند مظهر واقعی اسم منتقم باشد. در خطبه معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید غدیر، هنگامی که ایشان به توصیف آخرین ولی خدا حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پرداختند، چنین فرمودند: آگاه باشید که خاتم الاوصیا مهدی موعود علیه السلام انتقام گیرنده از ستمگران است. او خونخواه خون بناحق ریخته همه بندگان صالح خداست. از همین رو حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با عنوان منتقم ظهور می کند تا انتقام همه ظلمهای تاریخ را از جباران بگیرد و حکومت جهانی عادلانه را با یاری صالحان برپا نماید. تشکر از همراهیتان با این بخش. هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى.
سروران گرامی ارجمند، در سوره اعراف آمده است که تلاوت آیات الهی زمینه ساز تقوا و پرهیزگاری در انسان میشه. در سوره آل عمران نیز به این مطلب اشاره شده که تلاوت قرآن انسان را در زمره صالحان قرار میده. اما قرآن کریم عوامل را که مانع اثرگذاری قرآن بر انسان میشه برشمرده: استکبار، تمسخر، غفلت، کفر، کوردلی و گناه باعث میشه که قرآن در قلب تلاوت کننده اثر نگذاره. همچون بارانی که در شورزار میباره و ثمره ای نداره، قرآن هم در قلب گناهکاران رسوخ نمیکنه. خودسازی و دوری از گناهان هست که باعث میشه تلاوت کننده قرآن از هدایت های الهی قرآن بهره ببره.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان گرامی ارجمند، به اتفاق شما گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات اول تا 15 سوره قیامت با صدای استاد متولی عبدالعال.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بالنفس
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات اول تا 15 سوره قیامت بود با صدای استاد متولی عبدالعال که تقدیم شما عزیزان شد. اما دوستان، شنونده خوب ما آقای محمد رشیدی از ولایت غزنی پیامک بر ما روان کردن و از برنامه تشکری کردن و نوشتن که حدوداً 3 ماه است که مشغول یادگیری تجوید قرآن کریم شدیم و روزهایی که بخش آموزش تجوید را دارین با دقت این بخش را گوش میکنم. خب خدا را شکر که این برنامه و این قسمت از برنامه برای شما مفید واقع شده و میتونین به علم قرآنی خودتان اضافه بکنین. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني.
حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور هستید. اما در این لحظه همراه با شما با یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن کریم آشنا میشیم با صدای استاد ابوالفضل علامی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هستیم و صدای بنده رو استماع میکنن، عرض میکنم یکی از مظاهر پاکیزگی مسواک زدن است هنگام تلاوت قرآن. اینجا ناگزیرم یک مطلبی رو عرض کنم و اون این هست که شاید برخی در ذهنشون این مسئله خطور بکنه که خب هر بار ما میخواییم قرآن بخوانیم مسواک و خمیردندانی رو آماده بکنیم و این کار رو انجام بدیم. عرض بنده این است که معمولا انسان روزی دو بار، سه بار یا یک بار قرآن که بیشتر نمیخوانه. سعی کنه این قرآن خواندن همراه با مسواک زدن باشه و خوب هست انسان وقتی وضو میگیره قبل از وضو مسواک بزنه که هم به این سنت اسلامی عمل بشه و هم این که مسواک زده بشه. البته بهتر این است که مسواک با اون آداب و شرایطش باشه، ولی اگر انسان مثلا توی مجلسی میخواست قرآن بخونه در دسترسش مسواک خمیردندان نبود، میتونه با نمک دهانش رو بشوره. حتی اگر نمک هم در دسترس نباشه، انسان میتونه با چرخاندن آب در دهان و با کمک انگشتانش دهان رو شستشو بده و از فضیلت تلاوت قرآن همراه با پاکیزه بودن دهان و دندان بهره‌مند بشه. یکی دیگه از مظاهر پاکیزگی و طهارت آراستگی ظاهری است، خصوصا قاریان محترم و حفاظ گرامی که در محافل قرآنی برنامه اجرا می کنند، خوب هست که به این مسئله هم توجه کنند. خود آراستگی ظاهری یعنی احترام به ساحت مقدس قرآن کریم. یکی دیگر از مظاهر این پاکیزگی و آراستگی استفاده از بوی خوش هنگام تلاوت قرآن، انسان خودش رو معطر کنه و قرآن بخونه. ببینید تمام این مسائل باعث میشه که انسان بیشتر خودش رو در محضر قرآن تصور بکنه، توجه بیشتری به آیات قرآن و کلام الهی داشته باشه و با یک آمادگی روحی قرآن تلاوت کنه، لذا اثر تلاوت بیشتر میشه. مطلبی رو اینجا لازم هست عرض کنم. منظور ما از آراستگی ظاهری نوپوشی و استفاده از لباس‌های متنوع و متپرستی نیست، بلکه در پاکیزگی و آراستگی لباس، تمیز بودن لباس مد نظر ماست. روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر بزرگوار اسلام درباره ویژگی‌های انسان مؤمن می‌پرسیدند. پیامبر بزرگوار 20 خصلت و ویژگی برای انسان مؤمن در اون روایت شمردند. یکی از این ویژگی‌ها این هست: المطهرون اطمارهم، انسان‌های مؤمن و متقی جامه‌هاشان را پیوسته پاکیزه می‌دارند، یعنی لباس‌هاشون همیشه تمیز است. بنابراین آراستگی ظاهری به معنای این که انسان لباس متنوع بپوشه، در هر مجلسی که میخواد قرآن بخونه یک دست لباس بپوشه، این نیست. ابدا نظر ما این نیست، بلکه نظر ما این هستش که وقتی انسان قرآن میخونه با ظاهری آراسته و مرتب قرآن بخونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد و آل محمد.
تشکر دوستان عزیز و ارجمند از اینکه همراه بودین تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی آماده ی پخش هست با گویندگی آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 55 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین.
و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند از آن روی می‌گردانند و می‌گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان، سلام بر شما، ما خواهان جاهلان نیستیم.
در ادامه آیات قبل این آیه یکی از مصادیق صبر در برابر گفتار و رفتار زشت دیگران را این گونه بیان می‌کند که مؤمنان واقعی اگر حرف زشت و یاوه‌ای بشنوند مقابله به مثل نمی کنند و در مقام پاسخگویی سخن زشتی بر زبان نمی آورند، بلکه با آنها مدارا می کنند و با برخوردی مسالمت آمیز و محترمانه می گویند اگر راه ما و کار ما نادرست است، آثارش به خود ما باز می گردد نه شما، و اگر کارهای شما نادرست باشد، آثارش به خودتان باز می گردد نه ما. پس شما را به خیر و ما را به سلامت. ما به دنبال کارهای جاهلانه نیستیم. اگر شما هم برخورد زشتی با ما داشته باشید، ما متقابلا با شما چنین برخوردی نخواهیم کرد. همراهان ارجمند، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. شرط ایمان به خدا دوری از سخنان لغو و بیهوده یا زشت و ناپسند است. نه با دیگران سخنان لغو بگوییم و نه در پاسخ کسانی که ما را مورد تحقیر یا تمسخر قرار می دهند این گونه سخن بگوییم، زیرا مؤمن واقعی از سخن لغو اعراض می کند. 2. اعراض از لغو در گفتن، شنیدن، دیدن و معاشرت صفت پسندیده است که در همه ادیان الهی مورد ستایش قرار گرفته است. و نکته سوم این که اگر بدانیم نهی از منکر ما تأثیر گذار نیست، حداقل کاری که باید انجام دهیم اعراض از منکر و انجام دهنده آن است تا او بفهمد ما با کار ناشایسته او موافق و همراه نیستیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، راکستون خبرشناس و محقق اسکاتلندی که در زمینه مسائل قرآنی مطالعاتی داشتم می نویسد: سالیان درازی در جستجوی حقیقت بودم تا اینکه حقیقت را در اسلام یافتم. پس قرآن مقدس را دیدم و شروع به خواندن آن کردم. او بود که تمام سوالات مرا جواب گفت. قرآن ابهت و ترس در انسان ایجاد می کند و با این روش ثابت می کند که هر چه می فرماید راست است.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط؟ صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط؟ صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست. صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست. صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، رسیدیم به بخش پایانی برنامه که بخش کارشناسی است. بهره میگیریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
سلام عرض می کنم محضر شما خوبان. در سلسله مباحث قبلی